کیمیای وصال.
خوشا آنان که الله یارشان بی که هم دو قل هو کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام حضرت دوست که هرچه خیر و نیکیست از اوست. خدمت شما علاقمندان به مباحث عرفانی عارف وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی سلام عرض می‌کنیم و امیدواریم که در طی طریق سلوک الالحق موفق و مؤید باشید. در برنامه قبل شنیدیم که حکیم فرزانه وارد یکی دیگر از جلبات مهلک هوا شدند که آن خطورات و وساوس شیطانی است. استاد در این باب مقدماتی را بیان فرمودند، از جمله اینکه آن که در سلوک راه می رود دل است و فاصله را دل طی می کند و حجاب ها را دل کنار می زند و لذا خطورات شیطانی به دل چون به اصل وجود سالک لطمه می زند از بدترین مهلکات است. استاد سپس مستند به روایاتی از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به شرح این نکته پرداختند که قلب انسان در معرض دو نوع خطورات است، خطورات ملکی و خطورات شیطانی. گویی که دل انسان دو گوش دارد و انسان به هر کدام که دل بسپارد بدان سو رفته است. در برنامه امشب حکیم وارسته وارد بحث انواع خطورات شیطانی می شوند و یکی از انواع این نوع خطورات را توضیح می‌دهند که احتمالاً مبتلا به بسیاری از سالکین است که در مراتب اولیه قرار دارند و آن حدیث نفس است. استاد بزرگوار ضمن شرح این نوع از خطورات برای رفع این وسوسه شیطانی ارائه طریق می‌فرمایند. این بحث مهم را می‌شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
در مجموع نفی را گفتیم که قلب ما در معرض تاخت و تاز و محل تطارد دو نیروی شیطانی و ملکی است و دو نوع خواطر از اینها به فرد میاد، یا خواطر ملکی یا خواطر شیطانی و نفسانی. و اونی هم که مهلک است کدامش مهلکه؟ شیطانی و نفسانیش. و این اقسام دارد، اقسامش را من تک تک باید عنوان میکنم انشاءالله و راه چارش را هم به شما که برای سالکی مطرح هست عرض میکنم. منتها در این جلسه فقط در بقیه وقتم من به یک نوعی از خواطر به اصطلاح شیطانی و وساوس شیطانی و خواطر نفسانی اشاره میکنم که این چندان نمیشود به صورت یک مهلک مطرح کرد و ضرورت هم دارد. شما هم دلتون میخواد بفهمید وضعیات هم به سلوک مربوط نیست. خیلی ها دامنگیرشون هست این مسئله، خیلی ها یعنی ایده دامنگیر چه سالک باشن چه نباشن. ببینید مطلب گم نکنید، فهمیدیم که آنچه به قلب وارد میشود یا از ناحیه شیطان است یا از ناحیه ملک است. تکرار کنم مسئله را، و آنی که از ناحیه شیطان از خواطر شیطانی و وساوس شیطانی و خواطر نفسانی مینامی مهلک است که در کل انسان را به سوی دوری از خدا، زلالت، هلاکت دعوت میکنند و آنچه از ناحی ملک میاد اینها الهامات ملکیست یا خواطر ملکیست که در کل انسان را به سوی خدا سوق میدن. اونها که خب معلوم از خوب است محرک اونست که به اصطلاح از ناحی کیست؟ از ناحی شیطان است. منتها در این بین قبل از اینکه به اقسام این خواطر که از ناحی شیطان میاد و مانع سالک است مخصوصا در سلوکش اونها را توضیح بدیم براتون، قبل از اینها به هیچ قسم از این خواطر نفسانی یا وساوس شیطانی که از ناحی شیطان است بالاخره ولی نمی شود گفتیم بد است، یعنی بد است و این منا انسان نباید این را داشته باشد، حتما باید این را از خودش دور بکنم، به اون من اشاره می کنم در این بین اولا اون روشن بشه، بعد به اقسام دیگر خواطر نفسانی و شیطانی بعدا خواهیم پرداخت، مطلب را گم نکنید. این قسم نامش در اصطلاح علما اخلاق و اصطلاح شرعیش حدیث نفس است که این البته گفتم به سلوک هستم مربوط نیست، این هم از خواطر نفسانی است، از وساوس شیطانی است، بعضی ها دامنگیرشون هست، اما این به عنوان یک محرک عنوان بشود عنوان نمیشود، به سالک هم تنها مربوط نیست، سالک و غیر سالک، البته سالک در مراحل ابتدا به این گرفتار ممکنه گرفتار باشند و این نوعی خاطر به قلب است، وارد بر قلب است، عارض بر قلب است که خارج از اختیار است، خارج از اختیار است و درست هم به سراغ عقاید و معتقدات انسان می رود. این را میگن حدیث نفس، نوعی از خواطر نفسانی و وساوس شیطانی است، دقت کنید خارج از اختیار است، اینو من این دفعه عنوان می کنم، ولی این در اون باب محرکات زیاد مطرح نیست. چرا؟ که خارج از چیه؟ اختیار است. البته بد است به جای خود، به جای خود بد است، اما اونان که محرک مطرح نمیشه چون به اختیار انسان نیست. این دانستنش برای من و شما، برای همه ماها لازم است، چون ممکن است کسی گرفتار این مسئله باشد و نداند حقیقت مسئله را و ندانستنش موجب این بشود که برای خودش ناراحتی درست بکند، برای خودش مشغولیت درست بکند، یا خدای نکرده که کارهای دیگری برای خودش درست بکنه. این نوع از اون خواطر که به قلب میاد در باب عقاید است، مثلا اینکه انسان یقین دارد به عقایدش، عملا میکنه را در هر حد بودن سالک باشد که انسان در باب سالک فقط در مراحل اولیه مطرح است، دیگه در مراحل بالا این دو چیزا مطرح است. در کل ببینید که نسبت به معتقداتش حالا خدا، پیغمبر، قرآن، مبدأ، معاد و همه اصول و فروع و معتقداتش یقین دارد، سلم از فراش آمدم هست، خیلی خوبم یقین دارد، اما این به قلبش در ارتباط با اینها یک سلسله وساوس میاد خارج از اختیار، یک سلسله وساوس خطورات، خودمونی خطورات که نه به معنی شک واقعی، شک نه، شک واقعی اونست که انسان شک دارد در اینکه مثلا معاذالله خدا هست یا نیست، پیغمبر حق هست یا نیست، قرآن حق هست یا نیست، معادی هست نیست، این شک واقعی یه چیز دیگه است که باید شک برود از طریق استدلال و بررسی ها به حقیقت نائل بشود، از اون نیست، به اون شبیه، نگه میکنیم از اون نیست ولی ظاهرش به اون میمانند، خارج از اختیار هم هست، این میاد بگرد، مخصوصا در بعضی از موارد کسی بیشتر حساس شد روی به اصطلاح معتقداتش، خاکتر شد و روی عملش دقیقتر شد و پابند بیشتر بود، مخصوصا به واجب و حرام، به وضاعت شرعیش و آمادگی هم بود برای شیطان از این طریق نفوذ میکنه، شیطان این خاطرات را هی به قلبش چی میکنه؟ میاد، خارج از اختیار، صورت ظاهرش هم به شک میماند که خدا هست نیست، نکنه خدا نباشد، خیلی ها هم به صورتی گرفتار میشوند که هم در روایت مطرح است، من به موقع خوندن روایت عرض میکنم، یقین دارن، هم دقت میکنید با شک فرقشیم، یقین دارن، خودش هم ناراحتی به قلبش میاد، اکثرا اونها که یا همه شون همه اونها که به این نوع خطور خواطر و و وساوس نفسان شیطانی گرفتار هستم، خارج از اختیارم هست، معمولا افراد مقید هستم و تا زنینه حالا به انها و به علل اسرار آمیز مستعد است برای این الگاه شیطانی، معمولا اینها ناراحت هم هستم، خودشونم زجر میکشم که چرا این خارج از اختیار این فکرها به قلبشون میاد، زجرم میکشم. و این زجر کشیدن خود دلیل بر این است که این شک واقعی نیست و بلکه چیست؟ بلکه خاطری است که به شک میماند. این ببینیم آیا چه وضعی دارد کسی که گرفتار این مسئله بود. اولا من به شما عرض کنم که هر کسی اگر از شما کسی به این مسئله شکلش بزن گرفتاری داشته باشد، توجه بکنید که این در این حالت دعا میکنه، خب خودش فی نفس باز خوب نیست، نباشد بهتره، اما این نکته فراموش نکنید که حتما به گوش شما باشد این حرف از من. اگر اینجور چیزهای خارج از اختیار راه و تلداد از ناحیه شیطان هی به قلبتون آمد، اذیتتون کرد، اینجا روی اینها حساب نکنید. اگر میخواهید زود خلاص بشید حساب نکنید. حساب یعنی هی به قلب مثلا به قلبتون خارج از اختیار آمد، خارج از اختیار یقینی نیست، براتون آفتابیست خدا، اما با این همه هی به قلبتون آمد خدا مثلا نکند نماشید خدا را چی فهم کند، اینجور حرف به نظر میاد، خدا از کجا میدونه؟ از خونم اینجور در مقام تعبور رسیدید میدانید این حس خارج از اختیار میاد به دربتون ناراحتتون میکن، اینجا نرید دیگه به سراغ به دنبال مسئله که چاره جویی بکنید که این خطوش به قلب آمد، طوری بیرید که حرکت فکری بکنید، استطار بکنید، نه به دلیل فلان، به دلیل فلان برای من روشن است خدا هست و چیزی را آخر، این کار را بکنید این کار زیاد میشود. دیگر کلی چی گفتم؟ این مسئله مسئله حساب شده نیست که خارج از اختیار است، در درست یک مسئله است از ناحیه شیطانه. عقل شما که نمیگه که شک نمی کنید که تا برید دوباره به دنبال استدلال و برهان و چاره جویی، این جز این که تزیینت بکنید، هی اون القا بکنه شما برید دوباره بررسی های برهان بکنید، باز حالا ثابت یه مدار خودتون راضی کردید، باز دوباره از این طرف از راست از چپ بیا شکم باز ادار بشون، به نظر روزگار شما با این مسائل میگذره و دیگر از حرکت باز میمونید. این نوع فتورا بهترین راهش این است که اصلا گوش نکنید و هیچ ناراحت هم نباشید، البته از اینکه این بعد از کاش به خاطر میامد ناراحت باشید، اما دیگه اهمیت ندید. بهترین راه خلاصی از این فتورات این چینی مجرب است، همه هم گفتن و حتما هم یادتون نره اگر کسی گرفتار باشد گوش نکرده، یعنی گور این که اینجور چیزی نیست، اصلا گوش نکن، ترتیب اثر بهش هیچ وقت ندید. البته در این بین اون وقت که به گرد و خطور میاد بعضی از اذکار خوب است، بعضی از اذکار خوب است، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم یک اذکار بگید خوب است، لا اله الا الله بگید فورا برمیاد خوب است، یعنی یک ظلمتی تهاجمیست از شیطان میاد، حالا که انشاءالله خدا خواهد شیطان را خوب شناخته دون وقت یک چیز عجیب میاد و لا اله الا الله گفتی میری کنار، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم گفتی میری کنار، در هر صورت گوش نکن. هر چه هست صحبت در این است این خطورات کذایی اشکال دارد، خارج از اختیار است، نه اشکال ندارد، گرچه نباشد بهتر است، ترجمه کنید اشکال یه وقت به نظر کسی نیاد که این شک از شک نیست، ما یقین داریم به شک میماند، دلمونم میخواد نیاد به قلب ما، خدا بر این مؤاخذه نخواهد کرد و ضرری هم بر انسان نمیرساند، در جایی که انسان یقینش را دارد به یقینش عملا حرکت می کند، هرچی نا به قلبم بیاد نه مؤاخذه دارد نه لطمش انسان می خورد، در چه گفتم هرچی انسان خدا پناهنده بشود از طرف خودشم به اینجور چیزا گوش نکن، ترتیب اثر نده، مانند به عکس رو کلم به حرف هفتور گوش نمی کنیم، همینطور از این گوش بگیرد از اون گوش بیرون می کند، خیلی خوب است اونجا این کار را بکنید، گفت جانا خوب برد آورده ولی اونجا باید این کار را کرد، توجه میکنم. اینا رو من در اینجا در این زمینه روایاتی میخوانم، این روایات خوب به نظرتون باشد که از این نوع از خواطر و وساوس فارغ بشیم. گفتم به سروح زیاد مربوط نیست، ولی چون از جنبه خواطر و وساوس است و اشکال هم ندارد، باید عنوان بشه تا انشاءالله در جلسه‌های آینده اگر خدا خواست به اون نوع از خواطر و وساوس در اقسام مختلف که مهلک است برای سالک و خلاص شدن هم مشکل است و خارج از اختیار هم نیست، انشاءالله به اونها بپردازیم و راه چارش را هم عرض بکنیم و شما اگر موفق بودید عمل بکنید، عمل بکنید و ببینید که چگونه انسان در سلوک پیش میره و اگر خواطر را سراغ بزنید. اصل مانع راه ما همین خواطر است، اون خواطری که بعدها عرض خواهم کرد، نه اینی که میگیم این خارج از اختیار اشکالی نیست. خب در این باب اول از این خارج بشیم و من روایات میخوانم، به شما به این روایات گوش میکنید. جلد چهارم اصول کافی، باب الوسوسه و حدیث النفس. در جلد چهار اصول کافی یه بابی هست به عنوان باب الوسوسه و حدیث النفس. این یه بابی دارد خودش، برای همین خطورات این رو گفتی خودش بابی دارد. در اینجا روایات یاد حدیث اول از این باب، من محمد ابن همران یا همران گاه سألت و سندش را نخوندم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الوسوسه، اون محمد میگوید که من از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم از وسوسه و این کثرت اگر چه زیاد باشد. منظور از وسوسه همین خطورهای خارج از اختیار است یا ارتباط با معتقدات است به اشکال مختلف. سوال کردم اگر چه زیاد باشد چطوره؟ فقال امام فرمود لا شیء فیها، هیچی درش نیست، لا شیء فیها محضوری نیست. تقول لا اله الا الله، لا شیء فیها تقول لا اله الا الله، هیچ گوش نکنه، اصلا هیچی درش نیست. تو که میگویی لا اله الا الله، یقین داری، عقیده داری، میگویی نه بیاد بکنه، هیچ گوش نکنه، لا شیء. این یکی باید. روایت دوم باز از همون باب که گفتم، باب الوسوسه و حدیث النفس، حدیث سوم منتها، عن ابن ابی عمیر عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام. ابن ابی عمیر از محمد بن مسلم، او هم از امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کند که جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، شخصی آمد به حضور امام صادق، می‌فرماید شخصی آمد به حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فقال به رسول الله، گفت که یا رسول الله هلاک شد، خیلی ناراحت بود، گفت یا رسول الله دیگه هلاک شد، یه پیغمبر ناراحت بود، گفت هلاک شد. فقال صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود که رسول الله متوجه شد که دانست که مسئله چیه، او آمد گفت من یا رسول الله هلاک شدم. رسول الله فرمود که اتاکم خبیث، خبیث میشه که به تو تهاجم کرده، اتا کل خبیث منظور همون شیطان است با اون خطورات، اتا کل خبیث، اون خبیث به تو رو آورده. فقال لکر، خود رسول الله خود به سوی تو آمده، خبیث به سوی تو رو آورده، اینطور گفته به تو، گفته که من خلقت، خدا که خلق کرد، و بوت الله، تو هم گفتی که در فاطنه این سوال مطرح شده، تو هم جواب دادی منو چی خلق کرده؟ الله. اون فقال لکه، دوباره این سوال را در باطن تو مطرح کرده، حالا به نظر ما میشه شده اما در حقیقت کرده است. فقال لکه، به تو گفته که الله من خلقه، خدا را چی خلق کرد؟ اینطور شده جریان تو، تو اون که ناراحت بود. فقال ایوالله، ایوالذی بعثه که بالحق نکانه کزا، گفت بعد قسم بود خدای تو را مبروز کرده، همین طور کرده، مثلا این ناراحتی من همه. خب یعنی به قلبم میاد خدا ما را خلق کرده، فورا به قلبم میاد خدا را که خلق کرده. فقال از خب این بکر یا رسول الله، این مثلا فقال نه، همون وسوسه هست، همون خاطر خارج از اختیار که این شخص یقین داره، یقین دارد است و که ناراحت است و طوری ناراحت است که طوری فرار کرده آمده پیش رسول الله، گفته که چی؟ نه هلاک شده، این معلوم همون بس است. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله بهش فرمود که ذاک والله محزون ایمان، اینی که تو داری قسم به خدا عین ایمان است، هیچ ناراحت نباش. یعنی زجر رو نشان میدهد که تو این شرط را نداره، از این فکر کردن در چی هست، در حال فرار هستی. ای برادر تو همین چی؟ ای گفتی؟ ای برادر تو همین اندیشه ما قوی تو استخوان و ریشه. خب کسی که اینجور زجر دارد این معلوم است که از این فکر با تمام وجود در حال نفرت و فرار هست و بین این فکر باطل و این شخص یک فاصله خیلی چیه؟ زیاد هست. ای برادر تو همین اندیشه ما قوی تو استخوان و ریشه. در ماورای حجوم اگر کسی را شما اینجور کسی را ملاحظه بکنید اینجور منزجر است، از اون فکر که به قلبش خارج از اختیار میاد، شیطان میاد. در ماورای حجوم اگر اینو مشاهده کنید، این آدم از مرحله ظلمت و جهیم و زلالت و از اون واده قولناک جهیم کلی فاصله دارد و خیلی هم نفرت دارد از اون آدم. همین ماورای حجوم این شخص اینجوره، به قلبش خارج از اختیار میاد، ولی ناراحته که دیگر فشار میکشه. رسول اکرم صلی الله علیه فرمود که هازا و الله محضور ایمان، این این ایمان است. روایت دیگر از کنم، این روایت باز در جلد چهارم اصول کافی باب وسوسه به حدیث نفس، حدیث چهارم ان علی بن مهزیار. البته من قبل از این روایت دوم که بخوانم این یادتون باشد که من اون توضیح خودم گفتم در آخر روایت هم من خودم فراموش کردم که اشاره به این هست، نخوندم آخرش رو. رسول الله که فرمود والله ذالک والله محضور ایمان، اینی که رو خوندم همون ابن ابی عمر که ناقل حدیث است، اون میگوید من فحدثت و بذالک این مطلب را حدیث کردم به عبدالرحمن ابن حجاج. بعد رحمن ابن حجاج فقالم، اون گفت که حدثنی ابی، عبدالرحمن حجاج گفت که پدر من به من خبر داد ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که مقصود رسول الله صلوات الله علیه این نما انا به قوله این جمله که فرمود آزا و الله محضر ایمان، این شخص میگوید از امام صادق شیم که امام فرمود مقصود رسول الله از این جمله خوفو و انیکون قد حلکه حیث و عرز الله و زارکه فی قلبه، همون حالت ترسیست که این شخص داشت و از این خطورات نفرت داشت و بدش می آمد و می ترسید که اینها او را به هلاکت رساند. اون حالت ترس و مثلا وحشت و ترسش بود که رسول الله فرمود آزاد الله چی؟ محضور ایمان. همون رو که من گفتم می کن حالت نفرتی که دارد از اون خطورات خارج اختیاری که به قلبش میاد، اونجاش محضور ایمان است ها، نه اون خطورات ها. این حالت نفرت چیه؟ محضور ایمان است. خب حدیث دومی که میخواستم بخوانم ان علی بن مهزیار، علی بن مهزیار قال کتب رجل الی ابی جعفر علیه السلام، اینجا مقصود از ابی جعفر امام جواد سلام الله علیه، هر چند علی بن مهزیار از اصحاب و ناقلین حدیث هست امام جواد سلام الله علیه هست، اشتباه نشود که ابی جعفر منظور امام باقر در اینجا نیست. قال کتب رجل الی ابی جعفر، علی بن مهزیار میگوید کسی نامه ای نوشت به امام جواد، در نامه اش یشکو الی، به امام جواد شکایت میکرد، شکایت کرده بود لممن یخطر علی باله، از یک خطوراتی که به قلبش خطور میکرد. فعجاب او فی بعض کلامه، امام جواد سلام الله علیه در جواب نامه او نوشت و قسمتی از نوشتهش این بود ان الله عز و جل، ببینید اون شخص شکایت کرده از این نوع خطوراتی در ارتباط با عقاید براش خارج از اختیار میاد، به امام جواد شکایت کرد. امام جواد در جوابش اینطور نوشته، نوشته ان الله عز و جل، خدای متعال ان شاء اگر بخواهد ثبت کرد تو را در عقاید تثبیت میکنه و ثابت میدن میدارد، فلا یجعل لابلیس علیک طریقا، و برای شیطان راهی برای تو به سوی تو قرار نمیدهد، فقط شکاگم در دنبالش اینجور نمیشه. اینم بدان که جمعی هم شکایت کردند الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، به رسول الله شکایت کردند لممن از خطوراتی که یعرض لهم به قلبشون عارض میشد، لن تحوی به مروری قول و قطع و احب و علیه من ان یتکلم و به امام فرمایت جمعی هم از یک سلسله خطوراتی که به قلبشون می آمد به رسول الله شکایت کردن و در شکایتشون به رسول الله مطرح کردن که یا رسول الله چیزهایی به قلب ما می آم که ما را بادها ببرد و بادهای تون بیاد ما را ببرد، ما قطعه قطعه بشیم خیلی برای ما بهتر از این که آنچه که به قلب میاد را به زبان بیاوریم. یعنی اینقدر ناراحت بودنی بودن که برای ما قطعه قطعه شدن راحت تر از این که آنچه که به قلب ما میاد را دیگه چی بکنیم؟ به زبان بیاریم. یا رسول الله اینجور چیزهایی به قلب ما میاد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتعجدون ذلک؟ این که اینطور گفتید که طوری ناراحتید از این خطورات که خیلی به دلتون میاد، تا جا که راضی هستید حتی قطع قطع بشید ولی به زبان نیارید، آیا اینطور هستید؟ اتعجدون ذلک؟ همینطور ناراحتید؟ قالوا نعم. بله گفتن یا رسول الله همینطور اینقدر ناراحتید، ولی خب خارج از اختیار است و چیه؟ میاد. اما آنچنان بعد از خلاص راضی هستیم به زمان نیاریم اونها را مقطع قطع بکنن ما را. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که الذی نفسی بیده قسم به خدا که در اختیار او هستم این نظار کل صریح الایمان، این صاف ایمان است. این صاف یعنی این ناراحتی تو در برابر این جور خطورات چیه؟ صاف ایمان است، یعنی اونا به شما هیچ ضرری به اذن الله نداره، صاف ایمان است. خوب است. فایز آوجبتون بعد فرمود اینم یادتون باشد هر وقت این خطورات به نظرتون آمد در چه اشکال نداره، ولی به نظرتون آمد فقولو بگوید که آمن لا بالله و رسوله و لا حول و لا قوت الا بالله العلی عظیم الا بالله. خب یه حدیث سیبون را بخوانم دیگه تمام میشه. باز از همون باب که الان گفتم باب وسوسه و حدیث و نفس که به چهار اصول خواهیم اونتا حدیث پنجم حدیث پنجم عن ابی جعفر علیه السلام قال امام باقر فرمود این رجلا اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مردی آمد خدمت رسول الله فقال گفت که یا رسول الله اینی نافق تو. شخصی آمد حضور رسول الله فرمود که یا رسول الله من منافق شدم. خودش گفت اینی نافق تو. من به نفاق افتاده‌ام. فقال رسول الله فرمود که والله ما نافخت، قسم به خدا که به نفاق نیفتادی، ولو نافخت اگر به نفاق گرفتار شده بودی ما اتهی تنی طوله مونه دیگه نمی آمدی به من بگی که به نفاق افتادم. نفاق کسی به نفاق افتاده که نمی آمدی که من داد فریاد کنه که بیترس ناراحت بشه بگی من به نفاق افتاده می افته میره بازو. خود رسول الله فرمود اگر به نفاق افتاده بودی که نمی آمدی به من خبر بدی. من لذی رابج چه چیز به شکت انداخته یعنی خلال در درونت ایجاد کرده رابج از اون نون عدوی خودش شروع کرد رسول الله دیگه اون طرف نگو خودش فرمود که از اون نون عدو و حاضر اتا کرد. فکر میکنم دشمن حاضر آمده به درون تو، دشمن حاضر، چون شیطان همیشه به اذن الله دشمن چیه؟ دشمن حاضر است. عدو به حاضر آمده است به سوی تو. فقال لکه به تو گفته از من خلقت تو را که خلق کرده قلت فقلت الله خلقنی گفتی الله مرا خلق کرده در قلب یعنی ساجرا شد. فقال لکه سپس به تو گفته من خلق الله خدا را که خلق کرده و اینجا گفته به تو و ناراحت شده. قال ای والذی بعثک بالحق لکان کذا قسم بود خدا تو را نمیش کرده بله همین طور شد. فقال این نشیمان و رسول الله فرمود که شیطان اتاکم من قبل الاعمى. اینجا هم یک نکته رسول الله علاوه بر اینکه موضوع اشکال ندارد یک نکته دیگه اشاره کرده که من این را اول با برداشت از همین بیانات اول به شما عرض کردم، گفتم این در حقیقت معمولا این وسوسه ها بیشتر به سراغ اونها میاد، البته اسباب علل ناشناخته هم دارد ولی بیشتر به سراغ اونها میاد که اینو در بیشتر میخوان پابند بشن به اقوالشون و به عمل به طبقه چی؟ اقوالشون. یعنی متاسفانه برعکس میشه، بیشتر به سراغ اونها اینجور وساوس میاد. اینجا رسول الله به این نکته اشاره میکنه. فقال این شیطانه فرمود شیطان عطا رو منده برد آفرما شیطان به شما رو آورد از ناقی عمل به شما را عملم به این عراق میکشانه فلم یدو علیه در این بود از این رفت بزرد موفق نشد شیطان نتوانست که شما را عملم چه بکنه به این عراق بکشانه وقتی کسی را عملم نتونست به این عراق بیندازد میرود از طریق القاعات و همین فکرها که گفتم این دو چیزها را به قلبش بدون اینکه خودش اختیار داشته باشد به قلبش هیچی میکنه میریزه تا شاید او را به شبهه و شک بیندازد ولی خب مؤمنین را خدا حفظ میکنه برد معمولا اینا میاد به قلبشان ناراحت بشن یعنی ایجاد شک نمیکنه فعت ها کن من حاضر و شیطان از این رو به شما رو آوردشون از طریق عمل نتونست لیکه ای از تزیل لکن تا شما را گمراه بکنه فعیزا کانه که زالج وقتی این طور شد فلیه بعد رسول الله فهمید وقتی این طور شد اینجور فکر را به قلب تهاجم کرد فلیه از گر احد کن الله وحده الله را وحده ذکر بکنه در این حال تهاجم میکنه الله را تنها ذکر بکنه در اینجا این الله را تنها به شما عرض کنم که خوب یادتون باشد اینجور تهاجم ها البته این الله وحده را من اینجور میفهمم یک معنیش اینجوره درچه معنی دیگرش این است که هر وقت این خطور را به قلبتون آمد فورا خدای واحد را چه بکنید یاد بکنید که این شیطان خب کنار برید اما به نظر میاد بعید نیست احتمالا که رسول الله در اینجا یک ارشاد دیگری فرموده باشد غیر از این خدا را یاد بکنید لفظ جلاله را بدون یا گفتن به خدا پناهنده شدن در تهاجم اینجور خطورات خوب است و آثار خوبی دارد یادتون باشد این یک مسئله است به جای خودش از بزرگان هم این به ما رسیده است از بزرگان ارباب باطن از شنم که در موقعی که اینجور رسابس خارج از اختیار انسان بیشتر تهاجم میکنه و قلب را این حالت خاص ظلمت تیرگی انسان خوب ناراحت میشه بخیر به جای بده دیگه اینجا در موقع تهاجمش بدون اینکه انسان یا بگه همینطور آزاد البته قلبش متوجه به خدا چه هست پناهنده میشه به خدا از این تهاجم های شیطان و کتورات به زبان هم الله را بگم و تنها الله اینجور ترجمه میکنه بدون یا خدا را چی میکنه ندا میکنه ما حرف یا را دیگه نیاره مثل این که نفس رو خیلی باز بیرون میده نفس را و مثل این که درد دل را بیرون میده پناهنده میشه به سوی خدا و به خدا و تنها یک الله بگه با نفس خیلی آزاد مثل که نفسش دیگه تمام میشه اینجور الله اینجور با یک نفس خیلی موثر فکر میکنم در اینجا رسول اکرم صلوات الله علیه احتمالا به این نوع پناهنده شدن به خدا و یا ذکر خدا اشاره ای داشته باشد نگفتم حتما منظور اینه شاید منظور این باشد که خدا را ذکر میکنید و اینجور چیزا گوش نکنید و ضرری نمیرسد شاید منظورش این باشه که خیلی هم اینجور برداشت کردن اما احتمال داره اون معنا چه گفتن باشد که کلمه الله را با توجه به پناهندگی بدون یا گفتن همینطور الله و این چیزیست که البته از بزرگان هم به صورت مجرب رسیده در کنار زدن این وسائل خطور را نکته که من حتما تمام میکنم نکته که در وسط گفتم اگر کسی اینجور چیزی داشته باشد گوش نکنه این را فراموش نکنه گوش نکنه دستم فهمیدید شما ناراحتیتون خود دلیل بر این است که شما و ما اگر دانه کرده این چیزی بود حالا خب گفتم این دلیل ناشناخته هم داره این ناراحتی من کافی ما از اون فکرها کناریم در فراریم ای برادر تو امر اندیشی اهمیت ندید بگید این فکر بعده من که معتقد هستم چرا به قلبم میاد ای ناراحت بشید بعد برید در سراغ چاره جویی برای فکر استدلال بکنید برهان بیاورید این به اصطلاح شیطان را تشویق میکنه و این مسئله زود به فقط اهمیت ندید و منصرف باشید این اضطراب بهترین راه خلاص شدن از این وسوسه و در تمامی وسوسه ها مثلا اونها که به وسوسه در نیت نماز اینا گرفتار میشوند و اونها من این حرف من یاد بیان باشد از اینجا یادشون باشد بنا را بذارن هر چه بد باشد هر چه باطل باشد یک بار نیت خواهم کرد و دیگه هر چه هم آسمانم به زمین بیاد کافرم بشوم جهنمی هم بشوم یک بار دیگر نخواهم یک بارش بکنه چند روزی کرد یعنی گوش نکرده وسوسه میشود که آدم آمد اصلا راه وسوسه نیست. گوش کردی فوراً میره، گوش کردی ولو به صورت چارجویی و ردش، دقت میکنید، ولو به صورت چارجویی و ردش گوش کردید زیاد میشه، چون خارج از اختیار از اونم میخواد مشغول بکنه. بالاخره هرج باشه شیطان میخواد کار خودشو بکنه، ولو با این فکرها مشغول بکنه، عالم تمام بشه، خدا به خود بین ما و خدا فاصله محفوظ باشد، فرصت از دست بره، ما همش با این وسوسه ها آمد ما چاره جویی کردیم، اون آمد به قلب ما جواب دادیم، هی آمد هی پیک کردیم، بالاخره با هم مشغول بودیم. به قول مثنوی ندانستیم چی شد، چی جور آمدیم و چی جور این دنیا تمام شد. این طور نباشد، این یادتون نره، این یک چاره جویی اساسی است. خب حالا این تمام شد، انشاءالله من از اون سور دیگر خواطر و مسابس که مهلک است و راه های علاجش انشاءالله که مانع سلوک است و بیشتر من و شما به اون گرفتار هستیم، مسلم همه گرفتاری اینها را انشاءالله در جلسات آینده میدوارم. اونی که امروز عنوان کردم کسی گرفتار نباشد، گرفتارم باشد که محضوب ایمان است انشاءالله که با زجرش هم. و السلام علیکم و رحمت الله.
هر که از تن بگذرد جانش دهد، هر که از تن بگذرد جانش دهد، هر که جان در بامون جانانش دهن. هر که در سجن ریاضت سر کنند، یوسف آسام مصر عرفانش دهن، یوسف آسام مصر عرفانش دهن.
خب دوستان ارجمند، بحث امشب حکیم فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب حدیث نفس شنیدیم.